بسم الله الرحمن الرحیم. شکر و سپاس و نعمت و منت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار غیب دان و خداوند آسمان، خلاق بنده پرور و رزاق و رهنما. اقرار می کند دو جهان بر یگانگیش، یکتا و پشت عالمیان بر درش دوتا. گوهر ز سنگ خاره کند لؤلؤ از صدف، فرزند آدم از گل و برگ گل از گیا. دوستان سلام، خرسندیم که با 15 برنامه از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شما. در این برنامه به شرح و تفسیر آیه شریفه الحمد لله رب العالمین از سوره مبارکه فاتحة الکتاب می‌پردازیم و از گفتار کارشناس محترم نیز بهره خواهیم برد. درباره الحمد لله رب العالمین گفتند که الف و لام در کلمه الحمد الف و لام جنس است و معنای عمومیت می‌دهد و به این معناست که همه حمدها و ستایشها مخصوص خداست. از این رو وقتی انسانی را که سرچشمه خیر و برکتی است تمجید می‌کنیم، یا زمانی که یک پیامبر یا رهبر الهی را که نور هدایت در دلها می‌افشاند می‌ستاییم، در واقع خدا را حمد کرده ایم. همچنین ستایش از معلمی که یاد می دهد و سخاوتمندی که بخشش می کند و طبیبی که بر زخم مرهم می نهد، همه و همه حمد خداست، چرا که همه این مواهب در واقع از ناحیه ذات اوست. روایت شده است که امام صادق علیه السلام فرمود وقتی استری از پدرم گم شد، فرمود اگر خدا آن را به من برگرداند، او را به ستایش‌های حمد می کنم که از آن راضی شود. طولی نکشید که استر را با زین و لجام آوردند. حضرت سوار شد و چون آماده حرکت شد، سر به آسمان بلند کرد و گفت الحمد لله و دیگر هیچ نگفت. آنگاه فرمود در ستایش خدا از هیچ چیز فروگذار نکردم، چون تمامی ستایش ها را مخصوص او کردم و هیچ حمدی نیست مگر آن که خدا هم داخل در آن است. خب یاران، در این قسمت از برنامه سخنان کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی را به اتفاق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در نماز از جمله واجباتی که انسان نمازگزار باید حتما رعایت کنه قرائت سوره مبارکه حمد هست. در آغاز این سوره بسم الله الرحمن الرحیم قرار گرفته، نکاتی به نحو اجمال و اختصار در بحث گذشته در ارتباط با آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم به عرض شما عزیزان رسید. اونگاه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم سوره آغاز می شود با حمد الهی الحمد لله رب العالمین. حمد ثناء در مقابل کار زیبایی است که از روی اختیار انجام بگیره. مدح به سب کاربرد اعم از حمد هست. در ارتباط با کارهای اختیاری هم می شود حمد رو به کار گرفت و هم مدح رو. صفات و کارهایی که از روی اختیار باشد و زیبا باشد. حمد می کنم فلانی رو به خاطر کرامتش، یا مدح می کنم فلانی رو به خاطر کرامتش. اما در ارتباط با زیبایی هایی که جنبه اختیاری ندارد، لغت مدح به کار برده می شود. مدح می کنم لؤلؤ رو به خاطر صفائش، اما گفته نمی شود که حمد می کنم لؤلؤ رو به خاطر صفائش. این بیان است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان در ذیل این آیه شریفه الحمدلله رب العالمین آورده. بنابراین حمد ثنایی است در مقابل کار زیبایی که از روی اختیار فاعلش انجام میده. الف و لام در الحمد، خواه الف و لام جنس باشد یا الف و لام استغراق باشد، در اینجا غرض یکی هست و مقصود یکی هست. تمام حمدها اختصاص به خدای متعال دارد و لام لله همینجا لام اختصاص هست. همه حمدها اختصاص به خدای متعال دارد. یا اینکه اگر جنس باشد، هر چه که از جنس و صنف حمد هست مخصوص خدای متعال هست. بیان این مطلب این است که خدای متعال در قرآن خودش رو به عنوان خالق هر چیز معرفی کرد. ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء، در سوره غافر آیه 62 فرمود هر چه که مخلوق است، هر چه که موجود است مخلوق خدای متعال هست. و خداوند الذي احسن كل شيء خلقه، اون چرا که آفرید زیبا آفرید، که در سوره سجده آیه 7 فرمود هر چرا که آفرید زیبا آفرید. بنابراین بین زیبایی و بین مخلوق بودن تلازم هست. هر چی که مخلوق است زیباست و هر چی که زیبا هست مخلوق هست. هیچ موجودی نیست مگر اینکه جمیل هست، چرا که از اسماء الله تبارک و تعالی اسم جمیل هست و همه موجودات عالم ظل او هستند، سایه او هستند و ظل و سایه جمیل هم جمیل خواهد بود. بنابراین پس تمام کارهای خدای متعال زیباست. این از یک سو. از سوی دیگر اینکه این کارهایی که خدای متعال انجام داده، این خلقی رو که انجام داده، اینها از روی اختیار هست، یعنی مقهور یک قدرت قاهری نیست. چرا که در سوره زمر آیه 4 فرمود هو الله الواحد القهار، در سوره طه آیه 111 فرمود و عنت الوجوه للحی القیوم. بنابراین از این آیات استفاده می شود که کار خداوند و آفرینش او به قهر قاهری نیست. کسی او رو مجبور نکرده. کسی بالاتر از ذات اقدس الهی هستی ندارد، وجود ندارد که ما فرض کنیم بگیم که خداوند کارش رو با اجبار او داره و با قهر او داره انجام میده. بنابراین هر چی را که خداوند انجام میده از روی علم و اختیار هست. پس هیچ چیزی در این عالم نیست الا این که مخلوق او هست و هر چی که مخلوق او هست زیبا هست و همه این مخلوق های زیبا رو با اختیار آفریده از جهت آفرینشش. پس بنابراین هم در مقابل فعل زیبای او قرار میگیره. و از سوی دیگر این است که خدای متعال اسماء حسنا دارد. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، در سوره طه آیه 8 فرمود. پس اسماء حسنا دارد. از ناحیه اسم هم چون زیبا هست، پس در مقابل هم در مقابل زیبایی واقع می شود. بنابراین همه حمدها مخصوص خدای متعال هست، چه در نسبت به افعال او و چه در نسبت به اسماء او. بر این اساس هر حمدی از هر حامدی نسبت به هر محمودی واقع بشود، در واقع بازگشت به خدای متعال میکنه. در سوره هم دلیلی بر این مسئله وجود دارد به حسب لفظی، با اون این است که فرمود الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دلیلی بر این که همه حمدها مخصوص خدای متعال هست، در اینجا پنج اسم شریف رو واسطه در برهان قرار داد. چرا همه حمدها مخصوص خداوند است؟ به خاطر اینکه او الله است. او ذاتی است که مستجمع جمیع کمالات هست، پس همه حمدها مخصوص اوست. دوم این که رب العالمین هست، وقتی مالک مدبر همه موجودات عوالم وجود شد، همه حمدها هم به او برمیگرده. و سوم این که رحمان است، رحمت واسعه دارد، رحمت گسترده بر همه عوالم وجود دارد و همه موجودات عالم از غیب و شهادت مرحوم رحمت واسعه او هستن و رحمتی وسعت کل شیء. پس همه هم تا مخصوص او میشه. و چهارم این که رحیم هست، رحمت خاصه دارد، پس همه هم تا مخصوص اوست. و پنجم این که مالک یوم الدین است، همه موجودات به سوی او باز میگردن و مالک روز قیامت هست، پس همه هم تا مخصوص اوست. بنابراین در همین سوره مبارکه حمد، پنج اسم شریف واسطه در اثبات اختصاص همه حمدها به ذات اقدس الهی وارد شده. و ما به حسب برهان عقلی هم به خاطر این است که هر موجودی، هر کمالی رو که دارد، هر جمالی رو که دارد، در واقع معلول هست و این معلول برمیگرده به علتش. معلول یعنی حقیقتی که در کیان هستی و در تمام هویت و وجودش به علت نیازمند هست، به علت محتاج هست. معلول از خودش هیچ گونه استقلالی ندارد، ربط محض هست. هر چه دارد در واقع سایه علت هست، پرتو تجلی علت هست. بنابراین هیچ موجودی در این عوالم هستی نیست که دارای کمالی باشد، دارای جمالی باشد، جلالی باشد، الا اینکه اون چرا که دارد از علت هست، بل استقلال برمیگرد به علت. پس اگر ما زیبایی در بین موجودات عالم میبینیم، اگر حمد این زیبایی رو بکنیم، در واقع برمیگردد به حمد خدای سبحان، به جهت اینکه علت اوست. و این نکته رو هم باید در اینجا توجه داشته باشیم، اینکه تعبیر میشود که علت همه اشیاء خدای متعال است، نه به معنای این است که در سلسله موجودات او وجود دارد و کار او نظارت بر نظام عالم هستی است، بلکه به نحو دخالت هست. یعنی تمام اون چی که در این عوالم هستی تحقق پیدا میکند، جلوه های او هستند، تجلیات او هستند. در سوره انفال آیه 17 به این مطلب اشاره کرد، فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. در ارتباط با مسئله جنگ و جهاد فرمود شما نیستید، خطاب به رزمنده ها، شما نیستید که دشمن رو کشتید. فلم تقتلوهم، شما نکشتید اونها رو، ولکن الله قتلهم، خدا دشمنانتون رو کشت. اما نسبت به پیغمبر فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیامبر وقتی که تو پرتاب کردی یا افکندی، این تو نبودی که افکندی، خداوند پرتاب کرد. در اینجا یک ازرمیتی رو اضافه فرمود به خاطر تشریف، به خاطر لطف و تعارف که با پیامبر داشت، به دلیل موقعیت رهبری فرمود و ما رمیت ازرمیت ولکن الله رما. در واقع هر چی که از دست هر کس صادر می شود، این جلوه از فعل حق هست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. و بر همین اساس در سوره انعام آیه 45 فرمود فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. شکستن ریشه دشمنان و از بین بردن ریشه دشمنان رو خداوند به خودش نسبت میده و فرمود فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خداوند خودش رو حمد میکنه، شکر میکنه. او هست که قاطع ریشه ظالمین هست. و در سوره نحل آیه 53 فرمود و ما بكم من نعمتين فمن الله. هر نعمتی که به شما میرسد در واقع از خدای متعال هست و لذا باید او حمد بشود. انسان‌های رزمنده هم اونها هم نمیگن حمد بر ما و درود بر ما، اونها هم میگن الحمدلله رب العالمین. یعنی در واقع هر چی که از هر کس صادر میشود در این عالم فاعل حقیقی اوست. هر زیبایی، هر حرکتی که از هر فاعلی سر میزند فاعل بل حقیقه اوست. دیگران محمود نیستن، خدای متعال محمود واقعی است و همه موجودات حامدند. و اگر به خداوند حامد نسبت داده شد که از اسماء الهی حامد هست، یعنی در واقع حامد و نفسه، اون داره خودش رو حمد میکنه. لذا در قرآن کریم خدا از کسی حمد نکرده. بنابراین همه حمدها مخصوص خدای متعال میشود، چون همه زیبایی ها مختص به اوست و مربوط به اوست. هر که را در موجودات میبینیم، هر چرا که دارد، در واقع جلوه ایست از جمال حق. اما مسئله شکر به خدا در قرآن نسبت داده شد، یعنی خداوند از دیگران شکر میکنه، از اسماء الهی شاکر هست، شکور هست. در سوره بقره آیه 158 فرمود فإن الله شاکر علیم. در سوره تغابن آیه 17 فرمود والله شکور حلیم. در سوره اسراء آیه 19 فرمود ومن اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمنون فأولئک کان سعیهم مشکورا. یعنی که کسی که کار خوب برای آخرت بکند، اشاره به حسن فعلی که کارش خوب هست، و مؤمن باشد، اشاره به حسن فاعلی، با ایمان این کار را انجام بده، اون وقت سعی و کارش مشکور هست. در سوره انسان آیه 22 فرمود ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. در این گونه از موارد خداوند سبحان سعی دیگران رو شکر میکنه، تلاش و کار دیگران رو شکر میکنه. معنای شکر خداوند هم صفت فعل هست، نه صفت ذات. زبانی شکر نمی کنه، بلکه در قبال کاری که مؤمن انجام میده او رو به بهشت میبره. همین به بهشت بردن شکرگزاری خدا هست. چون از کردیم که شکر صفت فعل خداست، از مقام فعل انتزاع می شود. پاداش دادن کامل به مؤمنین در روز قیامت، این معنای شکر خداوند هست. بنابراین خداوند شاکر دیگران هست، اما حامد دیگران نیست، چون دیگران زیبایی ندارند، کمالی ندارند از خودشون. همدم که در مقابل کمال و زیبایی اختیاری واقع می شود. از قدیم هر که هرچی دارد از خدای متعال هست. لکن شکر کردن خداوند به این معناست که از قدیم به اونها نعمت میده. خداوند تشکر میکنه از مؤمن، یعنی به مؤمن پاداش میده. خود همین شکر کردن خداوند یک نعمت از ناحیه خدای متعال میشود که بندگان رو به پاداششون میرسونه، به مقصودشون میرسونه، به بهششون میبره. در سوره اعراف آیه 43 فرمود و نزعنا ما فی صدوره من غل تجری من تحت مل انهار و قالوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق و نودوا ان تلکم الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون. بهشتیان که غلی در اونها نیست خدا را حمد میکنن که خداوند به وحی و رسالت ما رو به این مقام رسون. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما کنا کانه منفیه یک استمرار رو میرسونه، یعنی ما اون نبودیم که بتونیم هدایت بشیم. ما اگر به خودمون واگذار میشدیم امکان نداشت که بتونیم به این مقام و مرحله برسیم. این در سایه وحی بود، در سایه ارسال رسول بود. لقد جاءت الرسل ربنا بالحق. ما قابل نبودیم که در بهشت بیاییم. خداوند هم دستور میده ملائکه که به اینها بگید که نودو انتلکم الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون. پس این شکر کردن الهی یعنی پاداش دادن، این خودش یک نعمت هست و قابل حمد کردن هست در مقابل این نعمت. در سوره فاطر آیه 34 می فهمد که ما خدا رو سپاس میگیم که از ما را از هر اندوهی بیرون آورد. الحمدلله الذی اذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شکور. چون خداوند شکور هست، قدردانی میکند، لذا ما او را حمد میکنیم. بنابراین با دقت در این معنای شکر معلوم شد که خداوند اینطور نیست که شاکر باشد و دیگران مشکور. در واقع این هم برمیگردد به حمد، یعنی شکر به نوعی بازگشت به حمد پیدا میکنه. انسان کاری رو انجام میده، اطاعت فرمان میکنه، دوری از گناه میکنه، خداوند رو به بهشت میبره. این در واقع عرض کردیم شکر کردن خداوند است. خب انسان مؤمن در مقابل این فعل الهی باز حمد میکنه. پس آغاز کار حمد الهی است و انجام کار هم حمد الهی است. انسان بهشتی هم وقتی وارد بهشت شد، اون هم سخنش مسئله حمد الهی است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اما یک نکته در اینجا باقی میمونه و اون است که اگر همه حمدها مخصوص خدای متعال هست، پس چرا در قرآن نسبت به وجود مبارک رسول گرامی اسلام مقام محمود اطلاق شده؟ در سوره اسراء آیات 78-79 فرمود اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. نمازهای پنجگانه رو در اینجا اشاره میکنه و بعد فرمود و من اللیل فتهجد به نافلتن لک. بعضی از شب رو تهجد کن، یعنی از خواب بیدار بشو، به عبادت شب بپرداز. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. این مقام محمود که به طور مطلق هم ذکر شد و مقید هم نیست، نفرمود محمود ملائکه یا محمود مردم یا محمود در دنیا یا محمود در آخرت، به طور مطلق فرمود تو محمود هستی و به مقام محمود میرسی. این در واقع نقض بر بحث گذشته نیست که گفتیم خداوند حمد کسی رو نمی کند، بلکه این محمود بودن وجود مقدس رسول گرامی اسلام یعنی به نسبت به دیگران، دیگران حمد می کنند تو را، دیگران حمد می کنند پیامبر را، و این حمد کردن دیگران هم در واقع معناش بساطت فیض هست، یعنی تو رو واسطه فیض می دونن. تو رو واسطه فیض می دونن و فیض از من به واسطه تو به دیگران می رسه که در واقع مقام شفاعت مطلقه است. پس خلاصه سخن این که حمد ثنایی است که در مقابل زیبایی های اختیاری واقع می شود و از اونجایی که زیبایی هرچی که وجود دارد بالاصاله از خدای متعال هست، پس هر حمد هر حامدی نسبت به هر محمودی و هر زیبایی به خدای متعال برمیگردد. پس الحمد لله، همه حمدها مخصوص خدای متعال هست. امید که انشاءالله با آگاهی هرچه بیشتر نسبت به معارف دین و آشنایی به اسرار قرآن مبین و همه عبادات به خصوص اسرار نماز بتوانیم خودمون رو آماده تر کنیم برای دریافت های بیشتر از فیوضات خدای سبحان انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب همراهان صمیمی، گفتار ارزشمند استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که از آن بهره کافی برده باشید، توجه شما را به روایتی از امام علی علیه السلام درباره الحمدلله جلب می کنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در پاسخ شخصی که از تفسیر کلمه الحمدلله پرسید، فرمودند خدای تعالی فقط بعضی از نعمتهای خود را آن هم به طور سربسته برای بندگانش معرفی کرده است و چون بندگان نمی توانستند به همگی آنها معرفت یابند، خداوند به ایشان دستور داد که بگویند الحمدلله علی ما انعم بهی علینا. خب عزیزان، به پایان برنامه دیگر از سجاده نیاز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاس گذاریم. قبل از خداحافظی، نشانی برنامه و تلفن روابط عمومی شبکه را خدمتتان اعلام می‌کنیم. 29 10 551 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی رادیو معارف و نشانی ما قم، صندوق پستی 37 185، خط تیره 444 است. تا فرصتی و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.